بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. وكغلبة استعمال المطلق في الفرد الشائع بناء على عدم وصوله إلى حد وضع. قبل از این که برم سراغ عرض کنم بحث جدیدمون و مثالهای جدید جناب شیخ رو عرض بکنم، اول اون بحث قبلی رو ما تکمیلش بکنیم، چون یه نکته ای ازش باقی مونده. ببینید دوستان، ما جلسه گذشته عرض کردیم اماراتی که در استنباط احکام شرعیه از الفاظ کتاب و سنت به کار میرن دو قسمه. قسم اولی که ما بحثش رو شروع کردیم اون اماراتی است که برای تشخیص مراد متکلم عرض کنم خدمت شما به کار میرن، یعنی میخوام ببینیم مراد متکلم آیا همون معنای ظاهری کلام است یا یه معنای دیگری اراده کرده، آیا حقیقت رو اراده کرده یا مجاز رو، عام رو اراده کرده یا خاص رو، مطلق رو مقید اراده کرده یا مقید رو. چون همین سه تا مثال رو زد دیگه، بعدم فرمود که اینا هر سه، یعنی هم اصالت الحقیقه، هم اصالت العموم، هم اصالت الاطلاق، بر میگرده به اصل عدم قرینه. یعنی اصل این است که قرینه ای که ما رو برگردونه از اون معنای در واقع ظاهری وجود نداره، قرینه ای که ما رو برگردونه از اون معنای حقیقی یا معنای عام یا معنای مطلق، قرینه ای وجود نداره که متکلم حکیم وقتی قرینه نمیاره ما قطع پیدا میکنیم که قرینه نیاورده، اونجا قطع پیدا میکنیم که همین معنای ظاهری رو اراده کرده، چون فرض این است که متکلم حکیمه دیگه. اگر متکلم حکیم باشه و قرینه نیاورده باشه طبیعتا همون معنای حقیقی عام و مطلق رو اراده کرده. اون نکته‌ای که در اینجا باقی مونده و ما متاسفانه جلسه گذشته نرسیدیم، وقت بهمون اجازه نداد که تمامش بکنیم، این است که خب شیخ فرمود این سه تا اصلی که گذشت برمیگرده به اصل عدم قرینه. یه بحثی دوستان اینجا وجود داره و اون این که اصول لفظیه مثل همین اصالت الحقیقه، اصالت العموم، اصالت الاطلاق، آیا اینا هر کدوم مستقلند؟ یعنی اصالت الحقیقه برای خودش یه اصله، اصالت العموم برای خودش یه اصله، اصالت الاطلاق همینطور، یا نه اینا مستقل نیستند و اینا بر میگردن به یک اصل دیگری، و اگر این اصلها مستقل نیستند یه سوال دیگه پیش میاد و اون این که آیا اینا همه بر میگردن به اصالت و ظهور یا بر میگردن به مثلا اصل عدم قرینه؟ چجوری وضعیت؟ دقت میکنید؟ مرحوم همدانی در جلد یک صفحه 19 و 20، مرحوم همدانی، ایشون عرض کنم خدمت شما خوب توضیح داده مطلب رو. میفرماید که من چند تا نکته اینجا عرض بکنم از فرمایشات ایشون. ایشون میفرماید که اگر ما منات اعتماد عقلا بر این اصول در مجاری خودشون رو ظن نوعی بدانیم، یعنی معتقد باشیم که اگر انسان ظن نوعی پیدا بکنه نسبت به مجرای این اصل، که این ظن نوعی معمولا از چی حاصل میشه؟ از غلبه اراده حقیقت و عموم و اطلاق. یعنی چون غالبا وقتی یک کلمه ای رو متکلم حکیمی به کار میبره مرادش همون معنای حقیقیشه، وقتی عام به کار میبره غالبا مرادش همون معنای عمومه، وقتی مطلق به کار میبره غالبا مرادش همون معنای، عرض کنم خدمت شما، مطلق است، اراده غیر این معنا نکرده. یعنی چون غلبه دارد اراده حقیقت و عموم و اطلاق، برای انسان ظن نوعی حاصل می شود که همین مراده. درست شد؟ ایشون می فرماید اگر مناطع اعتماد عقلا این باشه، غلبه استعمال، غلبه اراده حقیقت و عموم و اطلاق، لکانت هذه الاصول فی حد ذاتها اصولاً. اینجا باید بگیم هر کدوم از این اصول برای خودش یک اصل مستقلی است در مقابل اون اصول دیگر، و نمیتونیم این اصول رو اصلا برگردونیم به یک اصل خاصی. نه، هر کدام اصل جداگانه‌ای خواهد بود و این گونه نیست که به یک اصل برگرده. این عرض کنم مال اون طرف. اما در مقابل برخی مثل مرحوم آخوند خراسانی که حالا البته کفایه رو شما نخوندید، یا مثل مرحوم مظفر که دیگه مرحوم مظفر رو دیدید توی اصول فقه، اینا معتقدن که همه این اصول برمیگرده به اصالت الظهور. یعنی چی برمیگرده به اصالت الظهور؟ یعنی اگر ما اصالت الحقیقه رو به کار میبریم، چون ظاهر هر لفظی همون معنای عرض کنم خدمت شما حقیقی خودشه، یعنی ظاهر این لفظ معنای مجازیش نیست، ظاهر رأیت اسدن، کلمه اسد در رأیت اسدن همون معنای حقیقی خودشه که ایمان مفترس باشه. معنای رجل شجاع از اسد ظاهر نیست. درست شد؟ یا عموم و اطلاق، ظاهر کلمه عام، لفظ عام، ظاهر کلمه مطلق همون معنای عام و مطلق است، ظاهر این است که این معنا اراده شده، لذا همه اینا رو برگردوندن به اصالت و ظهور. یه عده دوستان مطلقا میگن اصول وجودی برمیگردن به اصول عدمی. اصلا ما اصل وجودی نداریم، هر اصل وجودی رو باید برگردونید به اصل عدمی، حتی مثل اصل استصحاب رو. در اصل استصحاب این آقایون میگن، میدونید اصل استصحاب به چی برمیگرده؟ به اصل عدم رافع. یعنی اصل این است که ما باید به وجود رافع اعتنا نکنیم، اصل عدم اعتنا به وجود رافع، چون وقتی شما استصحاب میکنید احتمال وجود رافع میدید دیگه. اصل این است که اون رافع نیومده که این مستصحب رو برداره. یا مثلا اصل اصالت الحقیقه رو برمیگردونن به اصل عدم قرینه، اصالت العموم و اطلاق رو برمیگردونن به اصل عدم قرینه، مثل اون کاری که جناب شیخ در اینجا کرده. در مورد یه نکته دیگه هم عرض بکنم اینجا، در مورد برگشت اصالت الحقیقه، اصالت العموم، اصالت الاطلاق به اصل عدم قرینه، مرحوم همدانی یک بیانی داره، گرچه این بیان رو نهایتا خودش نمیپذیره ها، اما یه بیانی داره کمکمون میکنه و اینجا یه مقداری بحث رو برای ما روشنتر میکنه. و اون بیان اینه، میفرماید گاهی ما یقین به عدم وجود قرینه داریم، گاهی یقین داریم که قرینه نیاورده متکلم، اما در عین حال شک میکنیم که آیا حقیقت اراده شده یا مجاز. در عین حال شک میکنیم که آیا عام اراده شده یا خاص اراده شده، مطلق اراده شده یا مقید، در عین حالی که یقین داریم هیچ قرینه ای نیومده. یعنی متکلم رو ما میشناسیم، جلوی خودمون وایستاد، نه قیافش عوض شد، نه اشاره ای کرد، نه لفظی غیر از این لفظ گفت، عام رو به کار برده، مطلق رو به کار برده، لفظی رو به کار برده که یک معنای حقیقی داره و هیچ قرینه هم برای مجاز نیاورد. میدانیم قرینه نیاورده، اما در این حال نمیدونیم واقعا آیا حقیقت رو اراده کرده، عام رو اراده کرده، مطلق رو اراده کرده، یا نه مجاز و خاص و مقید اراده کرده. ایشون میفرماد خب در اینجور موارد ما اصل عدم قرینه نمیتونیم به کار ببریم. مرحوم همدانی عرض کنم خدمت شما در رد برگشت اصالت الحقیقه، عرض کنم خدمت شما به اصل عدم قرینه، میگه خب اینجا ما نمیتونیم اصل عدم قرینه به کار ببریم، جایگاه نداره. چرا؟ چون یقین به عدم قرینه داریم. وقتی یقین به عدم قرینه داریم، طبیعتا دیگه اصل عدم قرینه معنا نداره، اما در عین حال میتونیم اصالت الحقیقه رو جاری کنیم، اصالت العموم رو جاری کنیم، اصالت الاطلاق رو جاری کنیم، حالا یا برش گردونیم به اصالت الظهور، یا عرض کنم برش گردونیم به یک اصل دیگری، یا نه بگیم خودشون مستقلن اصلن. پس اصل عدم قرینه رو ایشون میفرماید به این بیان میتونیم رد کنیم، گرچه عرض کردم جناب مرحوم همدانی این رو در فوائد الرضویه خودش نمیپذیره، حالا بیانش رو دیگه اونجا ببین. من فقط خواستم این برگشته به اصل عدم قرینه رو یه مقداری بحثش رو براتون واضح تر بکنم و با این انظار و عرض کنم حرفهای گوناگون آشنا شده باشید. خب دوستان بزرگوار، در جلسه گذشته ما سه تا مثال برای این مورد اول زدیم، اماراتی که برای تشخیص مراد متکلم، من سه تا مثال براش زدیم. دو تا مثال دیگه ایشون در بحث امروز اضافه میکنه. در واقع سه تا مثال قبلا گفتیم، الان مثال چهار و پنج. مثال چهارم چیه؟ ببینید دوستان، گاهی یک لفظ مطلقی استعمال میشه. مرادمون از لفظ مطلق، عرض کنم خدمت شما، لفظ کلی و مشترک معنوی است. مثل رجل که یک لفظ کلی است، مشترک معنوی است، مصادیق متعددی داره. اگر لفظ مطلقی مثل رجل غلبه استعمال داشته باشه در فرد شایعی، مثلا فرض کنید فرد رجل غلبه استعمال داشته باشه در رجلی که خنسا نباشد، بیشتر در مورد رجلی که خنسا نباشد استعمال میشه. اگر یه همچه غلبه استعمالی وجود داشته باشه، ایشون میفرماید خود غلبه استعمال قرینه است، قرینه مفهم است برای این که مراد از این رجل همون فرد شایعه، یعنی مراد رجلی است که خنسا نباشد. پس اگر لفظ مطلقی استعمال شد، مطلق که میگیم یعنی کلی مشترک معنوی، و این لفظ مطلق غلبه استعمال داشت در فرد شایعی، مثل رجل که غلبه استعمال مثلا داره در، عرض کنم، رجلی که خونسا نباشه، خود غلبه استعمال قرینه است بر این که مراد فرد شایع است. این میشه یک اماره، درست شد؟ البته دوستان این مثال سوممون یک شرط داره، و شرطش این است که این غلبه استعمال به حد وضع تعینی نرسیده باشه. چرا؟ چون اگر به حد وضع تعینی رسیده باشه و این فرد شایع رو معنای موضوع الله، عرض کنم، قرار داده باشه، دیگه جای اصالت الحقیقه است، نه جای، عرض کنم، اصل، عرض کنم، این در واقع این مورد چهارم، مصداق مورد چهارم نیست، میشه مصداق اصالت الحقیقه که مثال اولمون بود، و از در واقع این مثال چهارم خارج میشه. اینم دوستان عرض کنم اماره‌ای که به عنوان مثال چهارم ایشون مطرحش میکنه. مثال پنجم دوستان قرائن عامه مقامیه است که اهل لسان به این قرائن مقامیه اعتماد میکنن تو محاورات خودشون، یعنی متکلم و سامع معمولا به این قرائن عامه مقامیه اعتماد میکنن. مثل چی؟ مثل وقوع امر عقیب توهم حذر یا عقیب خود حذر. مثال بزنم براتون، ببینید مثلا در آیه اول سوره مبارکه، عرض کنم خدمت شما، مائده، فرمود احلت لکم بهیمت الانعام، چهار پایان برای شما حلالن الا ما یتلا علیکم غیر محل الصید و انتم حرم، مگر اونچه که احکامش برای شما بعدن خواهد آمد، در حالی که این غیر محل صید محل بحث ماست، در حالی که نباید شکار رو در حال احرام حلال بشمارید. پس آقا آیه قرآن میگه در حال احرام شکار کردن حرامه، حلال نیست، درست شد؟ پس آیه شریفه میگه در حال احرام نباید صید کنید. بعد تو آیه دوم مائده میفرماید و اذا حللتم فاصطادوا، وقتی از احرام خارج شدید دیگه صید کنید، اشکال نداره. و اذا حللتم فاصطادوا. خب این اصطادوا دوستان امر عقیب حور است، یعنی ابتدا من کرد گفت در حال صید نباید در حال احرام نباید صید رو حلال بشمارید، اما بعدش میگه استادو، وقتی محل شدید از احرام خارج شدید صید کنید. این امر عقیب حذر رو دوستان میگن خود عقیب حذر بودن قرینه است بر این که این امر دلالت بر وجوب ندارد، دال بر وجوب نیست، بلکه دال بر رفع اون حذره. میخواد بگه اون حذری که قبلا بود اون برداشته شده، فقط همین مقدار. دقت میکنید؟ پس دال بر جواز صید است، عرض کنم دال بر رفع حذره و مراد ما رو مشخص میکنه. البته حالا ما مثال رو برای امر عقیب حذر زدیم، امر عقیب توهم حذر هم همینجوره. مثل این میمونه که شما میرید دکتر، با دکتر جوری حرف میزنید که او احساس میکنه که شما اعتقادت اینه که برای بیماریت گوشت خوب نیست، ها؟ یعنی فکر میکنی که نباید گوشت بخوری، گوشت بیماری شما رو تشدید میکنه. خودت یه همچی فکری میکنی و اینجوری با دکتر صحبت میکنی، دکتر به شما میگه گوشت بخور. این گوشت بخوره، عرض کنم خدمت شما دکتر، عقیب توهم حذر است. یعنی شما توهم من داشتی، پشت سر توهم منع شما دکتر میگه گوشت بخور. گوشت بخور نه اینکه یعنی گوشت لازمه، گوشت برای بیماری شما مفیده، نه، میخواد بگه اون توهم حذری که داشتی بی خوده. یعنی عرض کنم توهم حذر است و نباید بهش اعتنا بکنیم. یه مثال دومی هم عرض کنم براتون آوردم، اگر فرصت کردم رو عبارت براتون میخونم. من عرض کنم خدمت شما دو تا نکته عرض بکنم. یک نکته این است که شیخ فرمود قرائن مقامیه. این که فرمود قرائن مقامیه، نفرمود قرائن مقالیه، با لام نیاورد. مقالیه یعنی قرائن لفظیه، مثلا رأیت و اسدا یرمی، که یرمی خودش قرینه لفظی است، قرینه عرض کنم خدمت شما مقالیه است. دقت میکنید؟ شاید از این جهت جناب شیخ انصاری فرمود قرائن مقامیه، که در قرائن مقالیه و قرائن لفظیه قرینه عامی به گونه ای که برگردد به یک قاعده کلی ما نداریم، نمیتونیم ازش قاعده کلی بکشیم بیرون. و حال این که دوستان ما توی اصول فقه دنبال قواعد عامیم که در طریق استنباط به دردمون میخورن، و الا قرائن خاص و عرض کنم لفظی که به صورتی قاعده عام نشه اونها رو در آورد، این طبیعتا تو اصول جای بحثش نخواهد بود. این یک نکته. نکته دیگر این است که غلبه استعمالم خودش جزء مصادیق قرائن مقامیه است. ممکنه یک کسی بگه خب آقای شیخ انصاری شما چرا مثال چهارم رو تو دل مثال پنجم نیاوردی؟ یکی از مصادیق قرائن مقامیه همین غلبه استعمال مطلق در فرد شایعه، چرا اینجوری نیاوردیم؟ اوثق الوسائل دوستان جواب این سوال و اشکال رو اینجوری مطرح میکنه، میفرماید مراد ایشون از قرائن مقامیه قرائن مجازه. دقت میکنید؟ یعنی قرائن صارفه است، نه قرائن مفهمه. و حال اینکه اون غلبه استعمال مطلق در فرد شایع قرینش قرینه مفهم است. حالا این توجیهی است که اوثق الوسائل در اینجا داره. در پایان دوستان بعد از این 5 تا مثال ایشون می‌فرماید این قسم اول با 5 تا مثالی که زده شد اموری هستند که نزد اهل لسان معتبرن تو محاوراتشون، به گونه ای که اگر متکلم قاصد تفهیم اراده کرده بود خلاف مقتضای این امور رو بدون اینکه قرینه معتبر بیاره، این کار قبیحی از او محسوب میشد. آقایون این قبیح هست از متکلم حکیم که اراده مجاز بکنه بدون آوردن قرینه، اراده خاص بکنه بدون آوردن قرینه، ها؟ قبیح محسوب میشود از متکلم حکیم. رو این حساب چون این کلام از متکلم حکیم صادر شده و از متکلم حکیم قبیح سر نمی زند، لازمه که ما کلام او رو حمل بکنیم بر همین اموری که عرض کردیم. این 4-5 خط رو بخونیم تا برسیم انشاءالله به بحث بعدمون. و کقلبت ال و کقلبت استعمال المطلق فی الفرد شایعی، مثال چهارمه، مثل قلبه استعمال لفظ مطلق. لفظ مطلق عرض کردم یعنی لفظ کلی مشترک معنوی مثل رجل، قلبه پیدا کنه استعمال مطلق در فرد شایع که اصطلاحاً بهش قرینه مفهمه میگن، بناءً علی عدم وصوله الی حد الوصل، بنابر این که نرسیده باشد این قلبه استعمال به حد وضع. اگه به حد وضع برسه که از اصالت الحقیقه باید استفاده کنیم، اما اگر به حد وضع نرسه خود این قلبه استعمال قرینه می شود بر این که مراد همون فرد شایع است، مثل رجل که قلبه استعمال مثلا پیدا کرده در رجلی که خونسا نباشد. اینم مثال چهارم. و کالقرائن المقامیه التي يعتمدها اهل اللسان في محاوراتهم، مثل قرائن مقامیه ای که اهل لسان در محاورات خودشون استعمال میکنن، مثل وقوع امر عقیب توهم الحذر و نحو ذلك، مثل وقوع امر پشت سر توهم حذر و مانند این. که حالا مثال زدم براتون به اون آیه شریفه بله غیر محل الصید و انتم حرم، آیه مائده سوره مبارکه مائده آیه 1 و اون و اذا حللتم فاصطادوا در آیه 2 مائده. یه مثال دیگه هم بذارید براتون عرض بکنم، مثلا رجوع ضمیر به برخی از افراد عام که گفتن خودش قرینه است بر اراده خاص از اون عام، مثلا المطلقات آیه 228 سوره مبارکه بقره فرمود المطلقات یتربصن به انفسهن ثلاثه قروء، زن مطلقه تربص میکنه منتظر میمونه به انفسهن ثلاثه قروء، یعنی باید عده نگه داره، درست شد؟ بعد میگه و بعولتهن احق بردهن، شوهرانشون احق هستن نسبت به اونها. این که میگه احقا نسبت به برگردوندن اونها، معلوم میشه مطلقات رجعی مورد نظره نه مطلقه بائن. پس ضمیر بعولتهن احق بردهن برمیگرده به مطلقات رجعی. وقتی برگشت به مطلقات رجعی، طبیعتا مراد از مطلقات هم میشه مطلقات رجعی، نه هر مطلقه ای. دقت میکنید؟ یعنی خوده رجوع ضمیر به برخی از افراد عام گفتن قرینه است بر اراده خاص از اون عام. اینم عرض کنم مثال دیگر برای اون نحو ذلک. و بالجمله الامور المعتبره عند اهل اللسان، اون قرائن مقامی هم که گفتم، چرا قرائن لفظیه نگفته، چرا قرائن مقالیه نگفته، اینا رو توضیح دادم. اینم که اون قلبه استعمال میتواند مستاقی برای مورد پنجم قرائن مقامیه باشه، اونم توضیح عرض کردم. بله و بالجمله الامور المعتبره، این امور معتبره عند اهل اللسان فی محاوراتهم، که این 5 تا مثال رو براش دادیم، یعنی همین قسم اول، امور معتبری که نزد اهل لسان معتبر است در محاوراتشون. بله اینا مورد نظر ماست. به حیث لو اراد المتکلم القاصد للتفهیم خلاف مقتضاها، خلاصه اون امور معتبری مورد نظر ماست نزد اهل لسان در محاورات، به گونه ای که اگر اراده کند متکلمی که قصد تفهیم خلاف مقتضای این امور رو داره، یعنی متکلم میخواد خلاف این رو اراده کنه، لفظ عرض کنم با معنای حقیقی را، اسد رو با معنای حقیقی حیوان مفترس استعمال کرده، اما رجل شجاع منظورشه، من دون نسب قرینه معتبره، بدون این که بخواد قرینه معتبره بر اراده رجل شجاع عرض کنم خدمت شما آورده باشه، عد ذالک منها قبیحا، این عرض کنم ازش قبیح شمرده می شود، لو اراده عد ذالک منها قبیحا، این ازش قبیح فهمیده میشه. پس اگر متکلم ما عرض کنم حکیمه و متکلم حکیم قبیح انجام نمیدهد، معلوم میشه این کارم نمیکنه، پس چاره ای نداریم جز این که بگیم متکلم حکیم از این لفظ معنای حقیقیشو اراده کرده چون قرینه نیاورده، عام اراده کرده چون دلیل بر خاص نداریم، مطلق اراده کرده چون دلیل بر قید نداریم. این عرض کنم قسم اول، به حمدالله تمام شد. بریم سراغ قسم ثانی. دوستان بزرگوار، قسم دوم از امارات، اماراتی است که اماراتی که در استنباط احکام از الفاظ کتاب و سنت در واقع به کار میرن، اماراتی است که برای تشخیص مجاز از حقیقت به کار میره، برای تشخیص ظاهر از غیر ظاهر به کار میره. اینا عرض کنم مورد نظره. در واقع تو این قسم دوم ما دنبال این هستیم که ببینیم آیا لفظ در فلان معنا ظاهره یا ظاهر نیست، یعنی این معنا معنای ظاهریشه یا معنای ظاهریش نیست. ببینید آقایون، تو قسم اول ما باید فرق این قسم دوم رو از قسم اول روشن بکنیم. تو قسم اول دوستان ما میدونستیم معنای ظاهری چیه، میدانستیم لفظ اسد معنای حقیقیش و معنای ظاهریش حیوان مفترسه، معنای مجازیش و معنای غیر ظاهریش که نیاز به قرینه داشت رجل شجاعه، اونو میدونستیم. اما نمیدونستیم چی اراده کرده متکلم، دنبال مراد متکلم بودیم. اما تو این قسم دوم دوستان دنبال این هستیم که کدوم معنا ظاهره. در واقع تو این قسم ثانی شک ما مسبب از این است که وضع لغوی و عرفی چیست، معنای موضوع له در لغت و عرف چیه. در قسم اول معنای موضوع له در لغت و عرف رو ما میدونستیم، معنای ظاهر برای ما روشن بود، دنبال این بودیم که آیا متکلم همون معنای حقیقی و معنای ظاهر رو اراده کرده یا نه معنای مجازی و معنای غیر ظاهر رو اراده کرده، آیا اعتماد به قرینه کرده و معنای مجازی یا معنای خاص یا مقید رو اراده کرده یا نه اعتماد به قرینه نکرده. پس در واقع دوستان این قسم اول و دوم میشن صغرا و کبرای یک قیاس برای تشخیص مراد متکلم. من عرض میکنم بنویسید دوستان این رو، صغرا دو تا نقطه بگذارید، تو صغرا اینجوری بنویسید هاذا لفظ مثل اسد ظاهر فی المعنى الحقیقی، معنای حقیقیش حیوان مفترسه دیگه. حالا مثال برای اون مثلا اصالت الحقیقه داریم میزنیم، هاذا لفظ ظاهر فی المعنى الحقیقی، این عرض کنم خدمت شما صغرا. کبرا چیه؟ کبراش اینه کل ظاهر مراد للمتکلم، کل ظاهر مراد للمتکلم. نتیجه چی میشه؟ میشه فهاذا المعنى الحقیقی از ظاهر مراد للمتکلم. درست شد؟ لفظ اسدی که به کار رفته یه وقت دنبال این هستیم که این اسد یعنی چی؟ معنای ظاهرش چیه؟ خب میریم دنبال میکنیم از راه تبادر، از راه مثلا عدم صحت سلب، از این راه ها تشخیص میدیم که معنای ظاهریش حیوان مفترسه. این میشه قسم دوم. بعد که تشخیص دادیم که معنای ظاهریش حیوان مفترسه و رجل شجاع براش معنای حقیقی و ظاهری نیست، اون وقت چه کار میکنیم؟ میریم سراغ اون قسم اول. میگیم وقتی متکلم قرینه بر مجاز نیاورده، پس مرادش همون معنای حقیقی است. درست شد؟ خب این دوتا رو که کنار هم دیگه میگذاریم، یعنی اول میفهمیم که اسد معناش حیوان مفترسه، بعد میگیم همین معنای مفترس رو اراده کرده، پس نتیجه این میشود که متکلم در معنای حیوان مفترس کلام خودش رو به کار برده. که حالا ایشون البته مثالهایی رو برای قسم ثانی میزنه، یکیش مثال برای همین لفظ سعید است که حتما خبر دارید لفظ سعید با صاد سعید وضع شده برای مطلق وجه الارض، چه تراب باشه چه غیر تراب باشه، یا نه وضع شده برای خصوص تراب خالص. آیا سعید به معنای تراب و خاک خالص است یا نه مطلق وجه الارض، چه تراب باشه چه سنگ باشه چه هرچی باشه، برای این وضع شده. این عرض کنم موضوع لش وقتی نمیدونیم این میشه مثال برای قسم دوم. یا اینکه وقوع امر عقیب توهم حذف آیا ظهور در اباحه دارد یا ظهور در اباحه نداره، یعنی ظهور رو میخوایم ببینیم نه اینکه ظهورش رو میدانیم اما مراد متکلم رو نمیدونیم. اگر عرض کنم ظهور داشته باشه در معنای مثلا اباحه، تشخیص این که ظهور دارد در معنای اباحه میشه مال قسم دوم. اما بعد از این که ما فهمیدیم ظهور در اباحه دارد، تو قسم اول میگیم همین معنای ظاهری مراد متکلمه که میشه مربوط به قسم اول. یه مثالم برای شهرت زده در مجاز مشهون، اجازه بدید رو عبارت براتون عرض میکنم. نگاه کنید عبارت رو، دو سه دقیقه دیگه آقا انشالله تمامش میکنیم. نگاه کنید: والقسم الثانی ما یعملو، عرض کنم خدمت شما، لتشخیص اوضاع الالفاظ. قسم ثانی از اماراتی که در مسیر استنباط احکام شرعی از الفاظ کتاب و سنت استفاده میشه، اون اماراتی است که استفاده میشود، یعمل، به کار بسته می شود برای تشخیص اوضاع الفاظ که موضوع له این الفاظ چیه، معنی حقیقیشون چیه. و تمیز مجازات ها من حقائق ها و ظواهر ها عن خلاف ها، می خواهیم مجاز رو از معنای حقیقی جدا کنیم، می خواهیم ظاهر رو از خلاف ظاهر عرض کنم جدا کنیم. مثل چی؟ که تشخیص ان لفظ سعید، مثال اول، تشخیص این که لفظ سعید وضع شده لمطلق وجه الارض اب تراب خالص. آیا سعید موضوع لش مطلق وجه الارض یا تراب خالصه؟ که طبیعتا برای اینها میریم سراغ، عرض کنم خدمت شما، تبادر و امثال اینها. و تعیین ان وقوع الامر عقیب توهم الحذف هل یوجب ظهوره فی الاباحه المطلقه، آیا امر عقیب توهم حد موجب ظهور در اباحه مطلقه می شود یا نه؟ خوب دقت کنید آقایون، این امر عقیب توهم حد رو هم برای قسم اول مثال زدیم هم برای قسم دوم. چرا؟ یه وقت هست بحثمون سر این است که این امر، عرض کنم، عقیب توهم حد ظهور در اباحه دارد یا ندارد، این مال قسم دومه، چون میخوایم فعلا ظهور رو تشخیص بدیم. اما اگر ظهورش رو در اباحه تشخیص دادیم و فهمیدیم، بعد میخوام ببینیم آیا متکلم از این امر همین اباحه رو اراده کرده یا چیز دیگه اراده کرده، تشخیص مرادش میشه مال قسم اول. پس این مثال برای هر دو میتونه باشه. و ان الشهره، نه فقط این مثال، مثالای دیگه هم همینجوره، خیلیاش میتونه برای اون اولی هم باشه، البته به شکل خودش دیگه. و ان الشهره فی المجاز المشهور، این مثال از خارج توضیح ندادم، اما شهرت در مجاز مشهور، عرض کنم، هل توجب احتیاج الحقیقه الى القرینه الصارفه عن الظهور العرضی المسبب من الشهره نظیر احتیاج المطلق المنصرف الى بعض افراده. ببینید دوستان، مثلا صيغه امر، صيغه امر بعضی یا حرفشون اینه، میگن صیغه امر ظهورش در وجوبه اما معنای ندب و استحباب براش مجاز مشهور است. یعنی معنای، عرض کنم خدمت شما، استحباب مجازه اما مجاز مشهوره. خب حالا این شهرت در مجاز مشهور آیا موجب میشه که معنای حقیقی نیاز به قرینه صارفه از ظهور در اون معنای مجاز مشهور داشته باشه یا نه؟ یه وقت شما میگید خب مجاز مشهوره که مجاز مشهور باشه، ها، معنای حقیقی معنای اولیه این لفظ است و ما همیشه حملش میکنیم بر اون معنای حقیقی، نیازی به قرینه هم برای معنای حقیقی نداریم. اما یه وقت هست میگیم نه، شهرت در مجاز مشهور، خود این شهرت موجب میشه که معنای حقیقی نیاز به قرینه صارفه از ظهور در اون معنای مجاز مشهور داشته باشه. دقت میکنین؟ گرچه معنای حقیقی امر وجوبه اما استعمال در ندب اینقدر زیاده و شهرت پیدا کرده که استعمال لفظ امر در وجوب نیاز به قرینه صارفه دارد. مثل همین کلمه رجلی که مثال زدیم، مثلا کلمه رجل که منصرف به بعض افراد است، مثل عرض کنم خدمت شما فردی که خونسا نباشد، اگر کلمه رجل انصراف داره به بعض افراد، اراده مطلق بگیم نیاز به قرینه صارفه داره. اینجوری بگیم ان الشهره فی المجاز المشهور، یعنی این شهرت هل توجب احتیاج الحقیقه الی القرینه الصارفه، آیا موجب میشه که اون معنای حقیقی نیاز به قرینه صارفه داشته باشه؟ صارفه از چی؟ صارفه از ظهور عرضی که مسبب از شهرت است، نظیر احتیاج مطلق منصرف به بعض افراد. که اگر این باشه بگیم این شهرت عرض کنم موجب احتیاج است، یه جور باید عمل کنیم، اگر بگیم موجب احتیاج نیست یه جور دیگه باید عمل کنیم. و بل جمله فالمطلوب فی هذا القسم ان اللفظ ظاهر فی هذا المعنى او غیر ظاهر، اونی که مطلوبه تو این قسم دوم این است که این لفظ ظاهر تو این معنا هست یا نیست. اما و فی القسم الاول، تو قسم اول بحثمون اینه، مطلوبمون اینه ان الظاهر المفروغ عن کونه ظاهرا، ظاهری که من میشناسمش و میدونم ظاهر، مراد و املا، آیا مراد هست یا مراد نیست. ایشون میفرماد و شک فل اول، اونجایی که میخوام تشخیص ظهور بدیم، مسببان عن الاوضاع اللغویه و العرفیه، باید ببینیم وضع لغوی و عرفی لفظ چیه تا بتونیم بفهمیم ظاهر در این معنا هست یا نیست. اما و فسانی، تو مورد دوم، ان اعتماد المتکلم علی القرینه و عدمه، شکمون در این است که آیا متکلم اعتماد به قرینه کرده، اون قرینه‌ای که احتمال وجودش رو میدیم، یا اعتماد به اون قرینه نکرده. فالقسمان من قبیل صغرا و کبرا لتشخیص المراد، اینا میشن صغرا و کبرا برای تشخیص مراد. آقای اون صغرا و کبرا برای تشخیص مراد یعنی چی؟ یعنی یه بار میگیم این لفظ ظهور در این معنا دارد، ها، این میشه قسم دوم. بعد میگیم خب حالا وقتی ثابت شد ظهور داره، میگیم هر ظاهری مراد متکلم تو قسم اول، وقت بعد نتیجه میگیریم که این معنای ظاهر مراد متکلم هم هست. این تا اینجا دیگه، اما قسم ثانی میمونه انشالله جلسه آینده. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.